در ساعت غیر اداری هم تلفن ها بر روی پیامگیره، اگر تماس گرفتید میتونید پیام خودتون رو برای ما بگذارید. در ادامه آنچه تقدیمتون میشه در محضر آفتاب هست، شرح خطبه 55 نهج البلاغه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از زبان حجت الاسلام و مستمع محدثی با علم ساعت 2 بامداد دعوت میکنم بشنوید.
یا مرتضی علی،
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
یا مرتضی علی
در محضر آفتاب،
یا مرتضی علی
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی، از خم دوست جوانم به خم موی علی. طی کنم عرصه ملک و ملکوت از پی دوست، یاد آرم به خرابات چو ابروی علی. با نام و یاد خدای منان و سلام و صلوات بر جمال نورانی محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. به شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام خالصانه سلام می‌کنیم و خرسندیم که باز در خدمت شما هستیم. امروز به شرح خطبه 55 نهج البلاغه می‌پردازیم و گزارشی از یکی از مراکز علمی مرتبط با نهج البلاغه تقدیمتان می‌کنیم. همچنین کلامی از بزرگان و معرفی کتاب از دیگر قسمت‌های برنامه است. از اینکه شنونده برنامه در محضر آفتاب هستید سپاسگزاریم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
امام باقر علیه السلام می‌فرماید: مؤمنان همان فقیهان و اهل اندیشیدن و پند گرفتنند که شنیده های دنیوی گوش آنان را از شنیدن یاد خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا چشمشان را از یاد خدا کور نمی گرداند. در جنگ صفین بودند مسلمانانی که حقیقت را نمی فهمیدند و نور خدا را در جبهه امام علی علیه السلام نمی دیدند و به همین علت در مقابل او سفارایی کردند. در این میان حضرت علی علیه السلام با برخی مدارا می کردند تا شاید نور مولا را ببینند و از تاریکی های گمراهی نجات یابند، که این امر در چشم بعضی افراد سطحی نگر ترسیدن از مرگ و در نتیجه عقب انداختن زمان جنگ از سوی حضرت تلقی شد و خطبه 55 در جواب این افراد است. کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی در این باره توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 55 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی اجمالی می‌کنیم. در فرهنگ دین ما معیار فصل و وصل و ملاک همبستگی یا عدم همبستگی معیارهای مکتبیه، مرز عقیده است و ایمان مشترک، نه رابطه های فامیلی و رفاقت و دوستی. با این مبنا و از این لحاظ در جبهه های نبرد صدر اسلام شاهد بودیم که و شاهد هستیم که گاهی این طرف پدر هست، اون طرف پسر، یا دو برادر هستند در دو جبهه ایمان و کفر رو در روی هم قرار گرفتند و اونچه که بین این دو برادر فاصله انداخته مرز مکتب و اعتقاد، یا یا فامیل های مختلفی که خط عقیده جداگانه با هم دارن، یا در درون یک خانواده بعضی به رسول خدا پیوستند و بعضی در کفر و شرک باقی موندند. نبرد که پیش میاد طبیعتاً فامیل ها رو در رو قرار می گیرند. در این خطبه حضرت اشاره به همین مسئله داره. می فرماید ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما در رکاب پیامبر در کنار رسول خدا پدرانمون رو می کشتیم، فرزندانمون رو، برادرانمون رو، عموهامون رو می کشتیم. منظور از این که ما فرزندان و برادران و عموها رو می کشتیم به این معناست که جنگ پیش می اومد و این فامیل های ما گاهی در جبهه شرک و کفر بودند و سخنی که گفته می شد از زبان شمشیر بود و در این میان گاهی بستگان و فامیل ها کشته می شدند. خب این کشته شدن بستگان در این جبهه نه تزلزل در ما ایجاد می کرد، نه ایمان ما رو کاهش می داد، بلکه قاطع تر هم می شدیم. می فرماید ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللقم و صبرا علی مزز العلم و جدا فی جهاد العدو. یعنی این که در دو صفحه مقابل گروهی مؤمن گروهی کافر با هم درگیر می شدیم و گاهی از بستگان کشته می شدند، این ایمان ما رو و تسلیم ما رو و اطاعت پذیری ما رو نسبت به خدا افزایش می داد و صبر و مقاومت ما رو بر سوزش درد و سختی های جنگ افزایش می داد، ما رو تحمل پذیرتر می کرد و ما رو در جهاد با دشمن جدیتر و مصممتر می ساخت. گاهی صحنه این چنین بود که مردی از ما و مردی از دشمن که گاهی هم از خیشهای ما بستگان ما بودند با هم درگیر می شدند. مثل دو رقیب، دو مبارز، دو هماورد با هم گلاویز می شدند. اون هم نه به شکل صوری و ظاهری بلکه جدی. هر کدام تصمیم جدی بر این داشت که جام مرگ رو به کام حریف بریزه و او رو از پا در بیاره. گاهی هم از ما کشته می شد، گاهی هم از اونها. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. کشته گاهی از سوی ما بود، گاهی از سوی دشمن. غلبه گاهی با ما بود، گاهی با نیروهای دشمن. این ترسیم جهاد مکتبی رسول خدا و یاران و همراهان او در رکاب رسول خدا در صدر اسلام رو نشون میده که مسائل صرفاً بغض و کینه قبیلگی نبود، جبهه بندی شخصی نبود، تقابل ایمان و کفر بود. به تعبیر زیبای امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن که ما و بنی امیه اهل دو دودمان هستیم که تعادینا فی الله، دشمنی ما دشمنی بر سر مرز اعتقاده که ما با هم مخالفت داشتیم و داریم. ما میگفتیم صدق الله، اونها میگفتن کذب الله. یعنی ما دین خدا و وحی الهی رو راست می انگاشتیم و پذیرفته بودیم، اونها دروغ می انگاشتند و کافر می شدند. این خط تقابل اهل بیت پیامبر، بنی هاشم و بنی امیه، صرفا خصومت خانوادگی نبود بلکه خصومت و تعارض مکتبی و دینی بود و ریشه در همون خطی داشت که امیرالمومنین می فرمایند در رکاب رسول خدا ما این چنین بودیم که مرز جدای ما با دیگران مرزهای اعتقادی بود. و این درسی است برای ما که تنظیم کننده روابطمون باشیم با دیگران با معیارهای ارزشی و ملاکهای مکتبی.
یا سیدی یا عصمت الاثیم و سيدي يا قاسم الجنة. سيدي من حرنا، نجني حبيبي من حرنا.
صاحب دلان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصف مولا علی علیه السلام می‌فرمایند: آیا علی علیه السلام یکی از بزرگان دنیاست تا بزرگان را رسد که از او دم زنند؟ یا فرشته وشی است که فرشتگان ملکوت منزلتش را بشناسند؟ عارفان از چه دیدگاهی جز دیدگاه خیش می‌خواهند به معرفی او بپردازند؟ و فلاسفه با کدام مایعی جز دانش‌های محدود خود می‌خواهند به قله عظمت او دست یابند؟ شناختی که بزرگان و عارفان و فیلسوفان با همه فضایل و دانش‌های برینشان از او دارند، به قدر ظرفیت وجودی و آینه نفوذ محدود آنهاست و علی علیه السلام غیر آن است. شبلی شمیل نیز می‌گوید: تاریخ و حقیقت گواهند که او شهیدی بزرگ و پدر شهیدان و شخصیت جاوید شرق است. ای دنیا، چه می‌شد که همه نیرویت را به کار می‌گرفتی تا در هر زمانی یک علی با آن عقل و دل و زبان و ذوالفقار به جهانیان عرضه می‌داشتی؟ خب دوستان، در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به گزارشی که همکارمان تهیه کرده‌اند توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام می‌کنم حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب. شنونده گزارش این برنامه هستید. اگر هفته پیش هم همراه این برنامه بودید، مطلع هستید که ما در مؤسسه قرآن و نهج البلاغه هستیم، حضور پیدا کردیم در اینجا و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا زاده، مسئول محترم این مؤسسه، انشاءالله با فعالیت های این مؤسسه بیشتر آشنا خواهیم شد. حاجی رضا زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام.
حاجی رضا زاده، در خصوص فعالیت هایی که درباره کتاب شریف نهج البلاغه در مؤسسه شما انجام میشه، برای ما و شنوندگان عزیز توضیحاتی داشته باشید.
عرض کنم خدمت شریف شما و شنوندگان محترم که در زمینه فعالیت هایی که در مورد نهج البلاغه شریف انجام میشه در این مؤسسه، میشه گفت در چند بخشه. یه بخش بحث پژوهش هست و تحقیقاتی که مرکز تحقیقات داریم. در این قسمت جمعیت دوستان که در خدمتشون هستیم و فعالیت میکنن، این عزیزان بیشتر به سبک امروزی مفاهیم روی مفاهیم نهج البلاغه به صورت ساده و با قلمی روان و نه خیلی مختصر و یا مطول، به صورت عرضم خدمت شما که نه مختصر و نه مطول در واقع کار میکنن، یعنی در پیرامون یک حکمت مثلا دو سه صفحه اون مطالبی که مربوط میشه به اون حکمت مطالبش رو جمع‌آوری میکنن، تنظیم میکنن و تا به حال 4 جلد کتاب چاپ شده، یعنی کل حکمت های نهج البلاغه رو بنا شد که روش کار بشه. راه روشن کتابی است که به اصطلاح حدود 14 جلد میشه. الان چند جلدش چاپ شده، جلدهای بعدی ان شاءالله به زودی عرضه میشه و در هر کتابی معمولا 40 تا 30 تا حکمت رو دوستانمون روش کار کردن و مفاهیم نهج البلاغه رو در واقع با توجه به شروح مختلفی که در این زمینه سال جان سال رویش علمای بزرگ کار کردن، با توجه به اون شروح اومدن مطالب رو تنظیم کردن. این مرکز که تحقیقات نهج البلاغه رو در واقع به عهده داره، به خاطر اینکه جوان‌ها و نوجوان‌ها هم با کتاب شریف نهج البلاغه هم آشنا بشن و بیشتر در دسترس همگان هم قرار بگیره، به صورت مطابقات عمومی در اختیار مردم قرار میگیره، به ویژه در دبیرستان ها آموزش پرورش، و سالی دو مرتبه در واقع بحث مسابقات ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه برگزار میشه که به حمدالله با استقبال خیلی خوب و گسترده جوانها و نوجوانها هم مواجه شدیم. یه بخش هم با فعالیت هامون تو زمینه حفظ نهج البلاغه هست که کلاس های آموزش حفظ نهج البلاغه داریم، و بخش دیگر از فعالیت های با مؤسسه قرآن نهج البلاغه در زمینه جهت در واقع به اصطلاح تشویق عموم جوانهایی که در زمینه حفظ قرآن کار کردن و تمایل دارن در زمینه حفظ نهج البلاغه کار کنن، جهت تشویق و انگیزه برای اونها بحث مسابقات سراسری حفظ نهج البلاغه رو داریم که به حمدالله 3 دوره برگزار شده، 1 دوره در تهران و 1 دوره هم در دانشگاه فردوسی مشهد و 2 دوره در خود شهر قم برگزار شد که به حمدالله الان ما با توجه به اینکه 3 ساله مسابقات برگزار میکنیم، در مسابقات دوم بیش از 50 نفر حافظ نهج البلاغه داشتیم، از حافظ کل نهج البلاغه گرفته تا حافظ همه حکمت ها یا همه نامه ها یا همه خطبه های نهج البلاغه، که به نظر میاد که اگر این مسابقات انشاءالله با حمایت مسئولین هم ما اینو بتونیم با یه شیوه های بهتر برگزار بکنیم و جوایز بهتری هم انشاءالله برای جوان ها و نوجوان ها در نظر بگیریم، انشاءالله در سالهای آینده با استقبال پرشور و بهتر هم انشاءالله مواجه بشیم.
خب جناب آقای رضازاده، وقت ما رو به اتمام هست، ما در خصوص مسابقات نهج البلاغه که برگزار میکنید انشالله میخوایم که یک فرصت دیگه رو هم به ما بدید و توضیحات بیشتر رو داشته باشیم. از حضورتون خداحافظی میکنم، انشالله تا برنامه دیگه که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
إمام الإنس والجن علي حبه جن وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي.
همچنان در محضر آفتاب و در خدمت شما سروران هستیم. قبل از ادامه شرح خطبه 55، مطلبی از علامه دیار بکری به نقل از تاریخ الخمیس تقدیمتان می‌کنیم. روایت از هنگامی که علی علیه السلام عمر ابن عبدود را کشت، لباس او را در نیاورد. خواهر عمر بر سر جنازه برادر حاضر شد. چون لباس را به تن او دید گفت: شخص کریمی او را به قتل رسانده است. آنگاه از قاتل وی پرسید. وقتی شنید کشنده برادرش علی ابن ابی طالب بوده است، شعری به این مضمون سرود: اگر قاتل عمر غیر از این شخص بود، تا پایان عمر بر عمر می گریستم. اما قاتل او مردی است که عیبی بر برادرم در کشته شدن به دست او نیست، چرا که او از قدیم بزرگترین مرد دیار عرب بوده است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت می‌کنیم به ادامه شرح خطبه 55 نهج البلاغه توجه فرمایید.
نکته دیگری رو مطرح می‌کنند به عنوان یک سنت الهی. با توجه به اینکه کارهای خداوند در پیروزی یا شکست یک گروه یا یک امت بر مبنای سنن است که قرار داده و قواعد تغییر ناپذیری است که در نهاد عالم قرار داده. خدای متعال رزمندگان یک دل و صبور رو و اهل ایمان رو پیروز میکنه و سپاه بی انگیزه بی ایمان رو طعم شکست بهشون میچشانه. گروه اندک اما مقاوم رو بر گروه بسیار پیروز میسازه. داستان تالوت و جالوت که در قرآن آمده و نتیجه گیری از اون تقابل این که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله در همین رابطه است. خب حضرت امیر در این خطبه بعد از بیان این که ما با خیشانمون بر مبنای مرزهای اعتقادی رویاروی می شدیم و می جنگیدیم می فرماید فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. چون خداوند صدق ما رو در این میدانهای مختلف دید، صدق در ایمان، صدق در ادعا، صدق در جهاد با دشمن، اهل کلک نبودن، اهل حرف و شعار خالی نبودن. نتیجه این صدق ما این شد که از امدادهای الهی بهره‌مند شدیم. خداوند بر ما نصرت و یاری فرستاد و بر دشمن ما شکست و خفت و خاری و انزل علینا نصر. نتیجه اون جهادها و فداکاریها و جانبازیها هم استقرار اسلام بود. حتی استقر الاسلام ملقیان چرانه و متبوعاً اوطانه. اسلام قرار و استقرار یافت، قدرت گرفت و روی پای خود ایستاد. مثالی که حضرت میزنن مثل شتری که وقتی میخواد بخوابه و روی زمین قرار بگیره سینه خودش رو پایین میاره، پاهاش رو خم میکنه و وقتی روی زمین خوابید جای خودش رو محکم میکنه و میخوابه و حالا حالا دیگه بلند نمیشه، محکم جای خودش رو قرار میده و استقرار پیدا میکنه. حضرت میفرماید در سایه این فداکاری ها و جهاد ها و صدق در عقیده و عمل اسلام استقرار پیدا کرد، همچنان که چنان شطوری موقع نشستن استقرار پیدا میکنه. اسلام قوام و استقرار یافت و همه جا منتشر شد و بعد هم گله‌ای میکنه از سستی و کوتاهی جمعی از یاران خود که بهانه جویی میکردن و میدان رو خالی میگذاشتن. حضرت میفرماید که اگر ما هم مثل شما بودیم، مثل شما بی تفاوت در مقابل فرمان جهاد بودیم، از صحنه های خوف و خطر روی برمیگرداندیم، نه ستون و پایه از اسلام استوار میشد و نه شاخ و برگی از اسلام سبز میشد. ما قام للدین من عمود. هیچ عمودی، پایه استوانه ای از دین برپا نمیشد و هیچ شاخه و برگی سرسبز نمیشد. آن روز در رکاب محمد صلی الله علیه و آله گر کوشش و جهاد نمی کردیم، گر کشته و شهید نمی دادیم، هرگز نهال دین خدا جان نمی گرفت. گلهای انقلاب و رهایی نمی شکفت. بر شاخه های ترد فضیلت سبزینه های سبزینه بهار نمی روید. آیات حق و عدل برپا نمی ستاد. بت‌های گونه گون جهالت در کعبه های سینه مردم از پا نمی فتاد. اینک این لاله های سرخ عدالت از قطره های خون شهیدان در بدر و در احد، در خندق و حنین، در خیبر و تبوک بر چهره مدینه دمیده است. در ادامه هم حضرت امیر هشداری میدن نسبت به عواقب این سستی ها و پیشبینی این که امویان ستمگر مسلط میشن و مقدرات شما رو به دست میگیرن و اون وقت دوران خون دل خوردن شما خواهد بود که چرا حق رو یاری نکردید و باطل بر شما مسلط شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی علی
یکی از راه‌های فهم بهتر نهج البلاغه مراجعه به شروح و کتبی است که به نحوی به دسته‌بندی موضوعات عمیق آن مبادرت ورزیدند. بر این اساس به معرفی اجمالی کتاب فرهنگ معارف نهج البلاغه مرحوم دشتی می‌پردازیم. این کتاب کلیدی برای استفاده بهتر و عمیق‌تر از نهج البلاغه به حساب می‌آید. در قسمتی از این کتاب خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار به ترتیبی که در نهج البلاغه آمده موضوع بندی شده است. در بخشی دیگر از آن موضوعات مختلف از کل نهج البلاغه جستجو شده و برای هر موضوع از قسمت‌های مختلف خطب، نامه‌ها و حکمت‌ها نشانی داده شده است. نکته جالب توجه این که نه تنها برای هر موضوع کل نشانی‌های مربوط به آن ذکر شده، بلکه حتی نشانی شروع مربوط به هر موضوع نیز آمده است. با این توضیح که مشخص شده موضوع مورد بحث را در کجای نهج البلاغه و کدام قسمت از شهرهای مختلف نهج البلاغه میتوان یافت و اطلاعات گردآوری شده را استفاده کرد. امیدواریم مراجعه به این کتاب ارزشمند سرعت و دقت استفاده از نهج البلاغه را در کارهای تحقیقی شما بالا ببرد. خب دوستان، به انتهای برنامه رسیدیم. امیدواریم باز هم بتوانیم در محضر آفتاب به شرح خطبه های نهج البلاغه بپردازیم. تا درودی دیگر، خدای علی یار و نگهدارتان.
در محضر آفتاب تقدیمتون شد شرح خطبه 55 نهج البلاغه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و این لحظاتمون در بامداد پنجشنبه 27 تیر و 15 ذی‌القعده مزین شد به نام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. ممنونیم از همراهیتون دوستان عزیز، سپاسگزار که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما خواهید بود.
ملکو ملکو ملکو
تا فکر من این است و همه شب سخنم روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمدم آمدنم بر چه بود از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا می روم آخر به کجا می روم آخر ننمایی وطنم به کجا می روم